ساعت 21.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی، جای ایران حال و هوای فاطمی به خود گرفته است.
برگزاری موفق نخستین روز رزمایش پیامبر اعظم 15، فرمانده کل سپاه، شمار زیادی از پهپادهای بمب‌افکن و تهاجمی هوشمند و موشک‌های جدید بالستیک همه اهداف را با دقت بسیار زیاد منهدم کردند.
خطر گسترش کرونا در مازندران، تعداد شهرهای قرمز این استان از 5 شهر به 10 شهر افزایش یافت. سراسر فرانسه بار دیگر در قرنطینه 2 هفته‌ای فرو می رود.
و ادامه انتقادهای بین المللی از تصمیم آمریکا، مدیر برنامه جهانی غذا، قرار دادن جنبش انصارالله یمن در فهرست سازمانهای تروریستی به منزله حکم اعدام 100,000 نفر از مردم یمن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم برمکی و من ابراهیمی خبرهای شامگاهی جمعه 26 دی 1399 هجری شمسی را به آگاهی شما میرسانیم.
دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را سرآمد مردم در دعا، ذکر و عبادت خواند و گفت فیض عام پروردگار شامل همه مخلوقات است، اما فیض و رحمت خاص خداوند مخصوص کسانی است که به درگاه او اظهار فقر و تضرع بیشتری کنند. همچنین حجت الاسلام ناصر شهیدی نیز در این مراسم به روزخانی و مرسی سرایی پرداخت.
چند روزی سرم روی تنم می افتد، دلا کجاست؟ دلاتون خونه ی آقامون باشه. چند روزی سرم روی تنم می افتد، دست من نیست که گاهی بدنم می افتد. باید این دست مرا خادم بالا ببرد، من که بالا ببرم مطمئنم می افتد. دست من سرزده کافیست تکانش بدهم، مثل یک شاخ کنار بدنم می افتد. دست من نیست اگر دست به دیوار شدم.
مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی تا دوشنبه پس از نماز مغرب و عشاء در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برپا خواهد شد. امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه عزاداری در حضور رهبر انقلاب اسلامی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک روزخوان برگزار و مشروع آن هر شب ساعت 19:25 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد.
جای جای کشورمان این روزها حال و هوای فاطمی به خود گرفته است. مشهد مقدس هم در سوی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیاه پوش شد.
علی اشک می ریزد و یاس نبی را به خاک می سپارد و سینه‌اش از جهل مردم دنیا طلب روزگار سخت به درد آمده است.
یا امه ابیها یا زهرا یا زهرا،
انشالله انشالله فاطمه زهرا دست ما رو بگیر.
ارادت خاصی فاطمه زهرا داری و شهادت ایشون رو واقعا صمیم قلب تسلیت میدم تمام شیعان جهان.
حضرت زهرا نقش فرهنگی بسزایی تو جامعه زمان خودشون داشتن و هم در دفاع از ولایت نقش سیاسی خیلی خوبی داشتن.
جان ما فدای
تو.
5 روزه که شبانه روز اینجاییم برای اینکه شهر امام رضا رو سیاه‌پوش غم مادرش کنه.
غم شهادت ام ابیها سخت و جانکاه است. عمق این عزا را میتوان در برپایی مجالس مردمی و سیاه‌پوش شدن چهره شهرهایمان دید.
احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مستند فاطمیه به روایت کلیسا آماده پخش شد. این مستند بر اساس سند 400 ساله ناشناخته در کتابخانه ملی فرانسه ساخته شده است. یکی از کشیش‌های کلیسای کاتولیک در قرن 16 درباره سفرش به ایران و مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کتابی را نگارش و به لوی 16 اهدا کرد. این کتاب پس از 4 قرن از کتابخانه ملی فرانسه خارج و تصویر برداری شده است. در مستند فاطمیه به روایت کلیسا، یکی از اعضای کلیسای واتیکان و بعضی دیگر از شخصیت‌های مسیحی درباره کتاب 400 ساله سخن گفتند. این مستند همچنین به کتابی دیگر درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که یکی از یمنی‌های معاصر اهل بیت علیهم السلام نگاشته و نیز سخنان شیخ متولی از شعراوی وزیر اوقاف و امام اسبق الازهر مصر درباره دختر پیامبر می‌پردازد. مستند فاطمیه به روایت کلیسا در آستانه سالروز شهادت صدیقه کبرا برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
نسل جدید موشک‌های بالستیک و پهپادهای بمب‌افکن و رزمی تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته هدایت امروز در رزمایش پیامبر اعظم 15 با موفقیت آزمایش شد. سردار سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه، در حاشیه رزمایش پیامبر اعظم گفت شمار زیادی از پهپادهای بمب‌افکن و تهاجمی هوشمند و موشک‌های جدید بالستیک همه اهداف را با دقت بسیار زیاد منهدم کردند و امروز برای نیروی هوافضا روزی جدید و متفاوت بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفت نسل جدید موشک‌های بالستیک با سرجنگی جدا شونده، سطح مقطع راداری پایین، قدرت عبور از سپر موشکی دشمن RCS و قابلیت هدایت در خارج جو در کمتر از 5 دقیقه مستقر و پرتاب می‌شوند که این زمان در مقایسه نسل قبلی به 1/10 کاهش یافته است. سردار حاجی‌زاده افزود نخست سامانه‌های پهپادی به بخش دفاعی و پدافندی دشمن فرضی حمله و لحظاتی بعد موشک‌ها سرمایه‌های اصلی دشمن را با موشک منهدم کردند. گزارش همکارم از محل برگزاری رزمایش و توضیح فرمانده کل و فرمانده نیروی هوافضای سپاه.
او رمز مقدس جاوباز مدد سلام الله علیها آغاز
به کارگیری پهپادهای بمب‌افکن تهاجمی و موشک‌های قابل هدایت در خارج از جو، ظرفیت‌های جدیدی را از قدرت ایجاد اختلال و عبور از سپر موشکی دشمن تولید کرده است. مرحله اول این رزمایش در کویر مرکزی ایران با عملیات مشترک موشک‌های بالستیک و پهپادهای بمب‌افکن اجرا شد تا از این طریق بار دیگر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآید.
این قرش شلیک انبوه موشک‌های بالستیک سپاه بازداران انقلاب اسلامی است. موشک‌های بالستیک ذوالفقار، دسپول و زلزال که این بار به سر جنگی جدا شونده و قابلیت هدایت در خارج از جو مجهز شده اند.
نکته مهم این رزمایش اولا آزمون موفق فناوری های نوینی بود که هم در سیستم های هدایت و کنترل موشک ها مورد استفاده قرار می گیرن و هم در پهپادها و همینطور فرماندهی و کنترل بسیار دقیق یک صحنه عملیات مشترک، اون هم یک صحنه عملیات مشترک راهبردی بود. آنچه امروز پرواز کرد اراده مستحکم ملت ایران بود برای دفاع از ارزش‌های حیاتیش. من این دستاورد بزرگ را هم به رهبر عزیز و عظیم الشأن و هم به ملت عزیز ایران و به همه هواداران انقلاب اسلامی و خصوصا برادران عزیز همکارم در نیروی هوافضای سپاه و فرمانده عزیز این نیرو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
رزمایش عملیات شبیه‌سازی تهاجم به نقاط قوت و ارکان دفاعی دشمن بود و یک عملیات ترکیبی از پهپادها و موشک‌ها.
موشک‌هایی که امروز استفاده شد نسل جدید موشک‌های بالستیک ماست. قابلیت‌ها همه جدیده. ترکیب اینها با عملیات پهبادی و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در واقع یک امکان جدیدی، قدرت جدیدی امروز میتونیم بگیم متولد شد.
علی رجبی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم 15.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در شبانه روز گذشته 83 بیمار دیگر کرونایی در کشور فوت کردند و شمار جانباختگان به 56621 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت 6485 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی و 631 نفر بستری شدند که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,318,295 نفر رسید. بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا، صدای آژیر خطر کرونا در شمال کشور به ویژه مازندران شنیده می شود و تعداد شهرهای قرمز این استان از 5 شهر به 10 شهر افزایش یافته است. با این وجود مسافرت ها به استانهای شمالی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. گزارش همکارم شفی.
ساری و نکاب و نمیدونم اونجا قرمز، نوشهر که قرمز نیست که.
آنچه شنیدین استدلال یکی از مسافران است که با دور زدن مقررات کرونایی حاکم بر شهرهای شمالی قصد ورود به شهرستان نوشهر داره. استدلالی که نه تنها برای اهل و عیالش بلکه برای سایر اهالی زحمتکش استانهای شمالی کشور میتونه همچون سمی مهلک خطرآفرین باشه. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با وجود ورود این استان به موج سوم شیوع کرونا، متاسفانه مسافرت‌ها به شهرهای این استان ادامه داره و مبادی ورودی برخی شهرها با ترافیک سنگین مواجهن.
آره واجبی داشتم، مجبور شدم بیام دیگه.
سفر نیومدم، اومدم دنبال مادرم اینجا برای برگشت به کرج.
ما اینجا خونه داریم نیومدیم. بعد از فرمانداری هم برگه گرفتیم سر بزنیم برگرد.
کار ما هم اینجا نرفته بودیم به ویلا سر بزنیم، یه سری لوله‌هامون ترکیده، حتما باید میرفت.
جدیدترین به روزرسانی در وضعیت رنگبندی رسمی شهرستان‌های کشور حکایت از اون داره که وضعیت شهرهای قرمز مازندران به 10 شهرستان افزایش یافته و شهرستان‌های سوادکوه، بابل، تنکابون و رامسر هم قرمز شده. گزارش میدانی خبرنگاران از مراکز درمانی هم حکایت از پر بودن تخت‌های کرونایی در شهرهای شمالی داره. همکارم حسن پور از ساری.
یافتن تخت‌های خالی در بیمارستان‌ها را باید با بخت و شانس و اقبال همراه دانست.
تعداد مبتلایان به کرونا از ساکنین روستاها در حال افزایش می باشد.
یه ظرفیت بیماری جدید رو نداریم.
عاجزانه می خوام که رعایت کنید پروتکل های بهداشتی رو بیشتر از قبل رعایت کنید.
هر سه به کووید 19 مبتلا شدین؟
بله.
اول کی مبتلا شد؟
پدرم.
خانومتون چه زمانی به رحمت خدا رفته؟
شیشونی به صبح شنبه.
به چه علتی؟
درگیری با کرونا.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم با اشاره به افزایش ورود مسافر به این استان گفته این روند نگران کننده ممکنه گیلان رو به روزهای سخت قبلی برگردونه. در همین حال وزیر بهداشت با هشدار درباره افزایش شمار مبتلایان به کرونا گفته اگه هموطنان به رعایت شیوه‌نامه‌ها پایبند نباشند، خیز چهارم این بیماری سهمگین خواهد بود. دکتر حریچی معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده بود در صورت بازگشت بحران تیم درمان و مدافع فان سلامت کشور آمادگی لازم رو برای مهار کرونا ندارن. این در حالی است که به تازگی با مدد اجرای طرح‌های همچون طرح شهید سلیمانی از ابتدای آذر تا 21 دی و ایثار مدافعان سلامت آمار فوتی‌ها، بستری‌ها و مبتلایان به کرونا در کشور کاهش حدود 80% رو تجربه کرده.
تاکنون 94 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 2,008,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 24 میلیون مبتلا و نزدیک به 400,000 جان باخته همچنان رکورد دار است. در اروپا هم ویروس کرونا با تأثیر منفی بر اقتصاد لهستان موجب بیکاری، تعطیلی مشاغل و توقف سرمایه گذاری خارجی در این کشور شده است. به دنبال افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایتالیا نیز وضعیت فوق‌العاده بهداشتی در این کشور برای چندمین بار پیاپی تمدید شد. سراسر فرانسه نیز بار دیگر در قرنطینه دو هفته‌ای فرو می‌رود. از فردا از ساعت 6 غروب تا 6 صبح در سراسر فرانسه عبور و مرور ممنوع است و متخلفین حداقل 135 یورو جریمه خواهند شد. در آلمان هم در شبانه روز گذشته کرونا جان 1244 نفر را گرفته و بیش از 25 هزار نفر دیگر را مبتلا کرده است. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس نیز اعلام کردند نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده اند و این کشور با حدود 103 هزار جان باخته بیشترین قربانیان کرونا را در جهان داراست.
سونامی ویروس جهش یافته در انگلیس همچنان پرشمار مبتلا می کند و قربانی می گیرد. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس بر اساس روش مدل سازی اعلام کردند تا کنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور 67 میلیون نفری به ویروس کرونا آلوده شدند. از هر 5 نفر یک نفر. جیم بران تحلیلگر مسائل انگلیس:
به نظرم دولت بریتانیا در مهار این همه‌گیری بد عمل کرده. تصمیم‌ها و سیاست‌های متعدد و گهگاه متضاد همه رو گیج کرده. یه زمان مدعی مدارس برای دانش آموزا و معلما امنه، اما بلافاصله قرنطینه سراسری برقرار و مدارس رو تعطیل میکنه. دولت از همون ابتدای همگیری بد عمل کرده.
فشار بر شبکه بهداشت و درمان و کارکنان آن در انگلیس به ویژه در تصمیم هولناک انتخاب بیماران برای تخصیص امکانات درمانی به حدی رسیده که بنا به نتیجه یک پژوهش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، اضطراب کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه از سربازان میدان جنگ بیشتر شده و در یک بررسی مشخص شد 45% از 700 پزشک و پرستار مورد بررسی دچار اختلال تنش‌زایی پس از رویداد افسردگی PTSD شده اند. ویروس انگلیسی در میان جوانان و نوجوانان گسترش بیشتری یافته و میانگین سن بیماران کرونایی را کاهش داده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمار مبتلایان روزانه به کرونا در اندونزی نیز با ثبت رکورد جدید به بیش از 11500 نفر رسید. کرونا بسیاری از پاکستانی‌ها را هم بیکار کرده. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار دولت فدرال پاکستان، از زمان شیوع کرونا در این کشور دست کم 26 میلیون پاکستانی شغل خود را از دست داده اند. در ترکیه نیز واکسیناسیون کرونا با واکسن چینی آغاز شده است.
ترکیه واکسیناسیون کرونا را با ورود 3 میلیون دوز واکسن چینی آغاز کرد. دوره چند ماهه واکسیناسیون پس از رسیدن کامل 50 میلیون دوز واکسن خریداری شده از چین با اولویت بندی ابتدا کادر درمان، سالمندان و بیماران مزمن انجام می شود. واکسیناسیون کرونا با تزریق واکسن چینی به وزیر بهداشت و رئیس جمهور ترکیه در برابر دوربین رسانه‌ها آغاز شد. بر اساس برنامه‌ریزی، شهروندان عادی برای واکسینه شدن در برابر کرونا تا 4 ماه آینده امیدوارند. آن هم با واکسنی که در داخل ترکیه در حال پیگیری و ساخت است. مسئولین بهداشتی میگویند امیدمان به واکسن قابل اعتماد ساخت داخل است.
واردات واکسن آمریکایی و اروپایی هم به ترکیه فعلا در حد حرف و صحبت است. هنوز پای واکسن فایزر و یا مشابه اروپایی آن به ترکیه باز نشده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نامنویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیکی خواهد بود. دبیر ستاد انتخابات کشور گفت طی توافقی که با شورای نگهبان، هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و ستاد انتخابات کشور داشتیم، مقرر شد نامنویسی تمام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت الکترونیکی انجام شود. آقای موسوی افسود: داوطلبان با مراجعه به سامانه وزارت کشور و یا از طریق اپلیکیشن موبایلی که طراحی شده کار نامنویسی را انجام و مدارک مورد نیاز را در این سامانه بارگذاری خواهند کرد و فقط برای تایید نهایی ثبت نامشان در وزارت کشور و یا فرمانداری و بخشداری حضور می‌یابند.
رئیس بنیاد مستضعفان از بهره برداری از ساختمان پلاسکو از اوایل اردیبهشت 1400 خبر داد. آقای فتاح در بازدید از پروژه پلاسکو گفت تا 3 ماه دیگر احداث ساختمان پلاسکو به پایان میرسد و کسبه از اردیبهشت 1400 میتوانند در ساختمان مستقر شوند. به یفسود ساختمان جدید در حال حاضر 85% پیشرفت فیزیکی دارد.
خب ما به 30 دی ماه نزدیک میشیم، چهارمین سالگرد حادثه پلاسکو هست. پیشرفت فیزیکی ساختمان پلاسکو الان 85%. ما به اون قولی که داده بودیم تا پایان 99 جای خوبی میرسیم، از نظر پیشرفت داره محقق میشه. همه استانداردها رعایت شده، ضوابطی که شهرداری محترم داشتن، میراث فرهنگی داشتن، آتش نشانی داشتن، سازمان نظام مهندسی، اینا همه رعایت شده. یعنی این پیشرفت پروژه با رعایت همه ضوابط و استانداردهای فنیه. خوشبختانه پروانه پلاسکو هم صادر شده. این خبر بسیار مهم و خوبی است که ما از زبان خود شهرداری شنیدیم چند روز قبل. هم شورا موافق بوده، هم آقای شهردار، هم شهرداری منطقه 12. الان هم میخوام با افتخار به کسبه محترم اعلام بکنیم که این صبوریشون و این نجابت و تواضعشون 2-3 ماه هم ادامه پیدا کنه، ما انشاءالله پلاسکو رو آماده تحویل و بهره برداری میکنیم.
در پی تشدید التهابات سیاسی در آمریکا، نیروهای گارد ملی مواضع خود را در کنگره و اطراف آن مستحکم کردند. اردوگاه نظامی، دژ نظامی و پادگان نظامی تعابیری است که این روزها رسانه‌های جهان درباره اوضاع شهرهای مختلف آمریکا به ویژه واشنگتن پایتخت برجسته کردند. وضعیتی که بجز جنگ جهانی دوم و درگیری‌های واشنگتن در سال 1968 در آمریکا سابقه نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تدابیر امنیتی 5 روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن در حال شدیدتر شدن است. بر اساس گزارش‌ها، FBI و وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره خشونت‌ها در مینه‌سوتا، میشیگان، کنتیکت، ویسکانسین و پنسیلوانیا نگران هستند و تدابیر امنیتی نه فقط در پایتخت بلکه در مراکز همه 50 ایالت آمریکا تشدید شده است.
چیزی به مراسم تحلیف نمانده و بایدن در راه است. نیروهای گارد ملی دیشب را هم در کنگره سپری کردند. جز جنگ جهانی دوم و درگیری‌های واشنگتن 1968 چنین چیزی سابقه نداشته. اینکه جلسه اصلی استیضاح ترامپ در سنا کی برگزار می‌شود کسی دقیق نمی‌داند. شاید جمعه همزمان با روز تحلیف بایدن و شاید بعدها. به هر حال نشانه‌هایی از توافق دو حزبی بر سر حذف ترامپ از عرصه سیاست آمریکا دیده می شود. حذف حقوق مادام العمر و هزینه سفر و مخارج کارمندان دفتر و حق درمان و بیمه و هزینه های حفاظتیش هم ممکن است بعد از استیضاح در سنا حذف شود.
President Donald Trump.
و از آن سو پرونده هایی که علیهش گشوده شده یکی دوتا نیست. شاید بخواهد از همان روش ریچارد نیکسون استفاده کند. 1974 وقتی نیکسون از ریاست جمهوری استفاداد و جرارد فورد معاون او رئیس جمهور شد، فورد فرمان عفو نیکسون را امضا کرد. فقط 5 روز باقی مونده تا مراسم تحلیف جو بایدن، مراسمی که با اسلافش با پیشینیانش کاملا متفاوته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
محافل مختلف یمنی و بین المللی با انتقاد از تصمیم آمریکا علیه جنبش انصارالله یمن درباره پیامدهای وخیم انسانی این تصمیم هشدار دادند. دیوید بیزلی مدیر برنامه جهانی غذا اعلام کرد قرار دادن جنبش انصارالله یمن در فهرست آمریکایی سازمانهای تروریستی اگر به منزله حکم اعدام میلیونها نفر در یمن نباشد، دست کم به منزله صدور حکم اعدام صدها هزار نفر در این کشور است. وی در سخنانی در نشست شورای امنیت اعلام کرد تصمیم آمریکا علیه جنبش انصارالله نتایجی فاجعه بار به دنبال دارد. مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل به یمن هم به شورای امنیت هشدار داد تصمیم آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصارالله تأثیری منفی بر تلاش‌های وی برای نزدیک کردن طرفین نزاع در یمن خواهد داشت. وی نیز از آمریکا خواست به سبب مسائل انسانی از این تصمیم عقب نشینی کند. برنامه جهانی غذا نیز از تأثیر منفی اقدام آمریکا بر کمک‌های انسانی به یمنی‌ها اظهار تأسف کرد. صلیب سرخ بین المللی نیز درباره تأثیر منفی تصمیم آمریکا علیه جنبش انصار الله بر کمک رسانی ها ابراز نگرانی کرد. سازمان ملل نیز با هشدار به آمریکا در این باره اعلام کرد این کار یمن را به سمت گرسنگی شدیدی سوق می‌دهد که در 40 سال گذشته بی سابقه است. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از آمریکا خواست در تصمیمش مبنی بر تروریست معرفی کردن انصار الله تجدید نظر کند. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کرد خسارتی که رژیم ترامپ به نوع بشر زد از دید تندروهای رژیم آمریکا کافی نیست و در آخرین روزهای خفتبار حکومت خود هم دست بردار نیستند و می‌خواهند کابوس انسانی یمن را بدتر کنند. خبرهای ورزشی و جناب آقای میرزایی.
سلام شنوندگان محترم. سپاهان همسایه استقلال شد، گلگهر از مدعیان عقب افتاد. در هفته 11ام لیگ برتر فوتبال سپاهان اصفهان با برتری 2-1 برابر میهمان خود پیکان تهران با 19 امتیاز به استقلال رسید و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم جدول باقی ماند. سایپا با همین نتیجه میهمانش ذوب‌آهن اصفهان را با شکست بدرقه کرد. آلومینیوم عراق با نتیجه مساوی 0-0 گلگهر سیرجان را متوقف کرد و از بازی معوقه هفته 9ام ماشینسازی با نساجی 1-1 مساوی شدند و ترکش این تساوی فاضلی سرمربی نساجی را بر کنار و مجید جلالی را به قائمشهر نزدیک کرد. مرحله نخست رقابت‌های لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس امروز در تهران به پایان رسید و از گروه دوم تیم‌های لوازم خانگی کن و فرمانیه به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی دیدارهای نهایی شدند. پیش از این نیز تیم‌های شهرداری ورامین و صنعت مس کرمان از گروه یک صعود خود را به مرحله نهایی مسجل کرده بودند. با اعلام سازمان لیگ بازی‌های مرحله نهایی اوایل اسفند برگزار خواهد شد. در پی حواشی روز گذشته لیگ تکواندو و اعلام نشدن نام سایی به محض ورود به سالن و درگیری فیزیکی وی با دبیر فدراسیون، مجید ناظمی دبیر کمیته قضایی فدراسیون تکواندو از محرومیت وی خبر داد و گفت قهرمان المپیک و مدیر فنی تیم ملی با محرومیت یک ساله و جریمه نقدی 10 میلیونی روبرو شد. صحبت‌های بابایی دبیر تکواندو و سایی قهرمان المپیک و همچنین فرامرزی مدیر اجرایی لیگ.
نه گوینده من بودم، نه اون کسی که دستور خیر مقدم رو گفت من بودم. این هفته ایشون اعلام نکرد، درست میفهمن، ولی بلندگو رو دادن دست کسی دیگه اعلام کردن. ایشون مسئول برگزاری مسابقاته، کسی بدون اجازه ایشون که نمیتونه. دبیر برگزاریه دیگه، دبیر برگزاری همه کار است، کار اجرایی دست ایشونه. مثلا برخورد آنچنانی نبود که اینا بزرگش کردن. کسی دیده مسئله زدن؟ کسی اونجا بوده دیده مسئله زدن به ایشون؟ ایشون هم داره بزرگ نمایی میکنه.
من کنار آقای بابایی ایستاده بودم که من اعلام کردم پشت میکروفون که خیر مقدم گفتم با آقای سایی. آقای سایی از جایگاه اومدم پایین و عرض بشه خدمت شما آقای بابایی رو کشیدن پشت سالن، دوتا چک زدن.
هفته 7ام لیگ برتر بسکتبال امروز ادامه یافت و از گروه الف اکسون تهران 61-58 رد پدافند هوای مشهد را مغلوب کرد. هفته اول لیگ برتر وزنه برداری جوانان با حضور 4 تیم در اهواز برگزار شد. در رده‌بندی تیمی عقاب نیروی هوایی با 751 امتیاز در صدر ایستاد و تیم‌های مثل رفسنجان و مناطق نفتخیز جنوب دوم و سوم شدند. متشکرم از همراهیتون.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، همدان، مرکزی و کردستان بارش برف و باران همراه با وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استانهایی مثل کرمانشاه، ایلام، لرستان و برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مرکزی و کردستان بارش برف و باران و وزش باد رخ میده. همچنین وزش باد شدید جنوبی در استانهایی مثل اردبیل و گیلان ادامه داره. فردا شنبه تو استانهایی مثل کرمانشاه و لرستان و ایلام به شکل پراکنده بارش ها رو خواهیم داشت. روز یک شنبه این سامانه بارشی تقویت میشه. در برخی نقاط استانهای مثل کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد و دامنهای البرز مرکزی هم برای استانهای مثل البرز، قزوین و تهران بارش پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده غرب دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده. از امشب به تدریج از میزان آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاسته میشه. تهران برای امشب آسمان نیمه ابری به تدریج کاهش امن و گاهی غبار محنی رو خواهد داشت. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 2 درجه بالای صفر میرسه.
فردا شنبه 27 دی 1399 هجری شمسی، دوم جمادی الثانی 1400